رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده ارجمند، امروز چهارشنبه 15 اکتبر سال 2008 میلادی است و من برای یوسف از استودیای آزادی در دوشنبه شما رو به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است.
سلام شنونده عزیز، در پراگا ساعت 6 شام. من خیرمون بقازاده شما رو نخست به شنیدن تازه ترین خبرهای روز در تقدیم همکارم طاهری سفر دعوت میکنم.
شام بخیر شنونده ارجمند. روسیه و گرجستان پس از مناقشه شون در تابستان امسال، امروز در مورد منطقه های جدای خواهی اسیتی جنوبی و ابخازستان با میانچی های بین المللی گفتگو کردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت هدف این مذاکرات پسی درهای بسته برقرار کردن اعتماد میان دو طرف است که ماه آگوست بر سر سیته جنوبی با هم جنگیدند. با گفته یلنا پاناماریووا سخنگوی سازمان ملل، مذاکرات پس از نصف روز پایان یافت. سرگی شمبا وزیر امور خارجه ابخازستان گفت مقامات روسیه و گرجستان ملاقاتی روبرو نداشتند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار کنندگان این نشست بودند. به خاطر تقویت اعتماد به بازارهای مالی، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تا کشورهای عضو در صورت مفلسی احتمالی یگان بانک کفالت بازگردانیدن پسندازهای بیشتر را دهند. کشورهای عضو تا کنون توافق کردند که ضمانت پسندازها را که پیشتر 20 هزار یورو بود تا 50 هزار یورو افزایش می‌دهند. اما کمیسیون اروپا گفت بعد از تأثیر اصلاحات به نظام بانکی، حکومت‌ها باید ضمانت پسندازها را تا 100 هزار یورو بالا برند. عین زمان در شهر بروسل نشستی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می‌شود که بحران جهانی مالی یک موضوع اصلی بحثی آنها است. و علیم جان بابا کلانوف، معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی در تاجیکستان، امروز گفته است بحران جهانی مالی به اقتصاد این کشور نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. خبرگزاری رسمی خبر از قول علیم جان بابا کلانوف نوشته است بحران مالی میتواند سبب کمتر شدن سرمایه گذاری خارجی به تاجیکستان شود و به سرعت رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی رساند. و خبرگزاری رسمی خبر امروز اطلاع داد دو نماینده بلندپایه کمیته بین المللی صلیب سرخ با مقامات تاجیکستان مسئله اثر گرفتن بازدید از زندانهای کشور را بررسی کردند. به نوشته خبرگزاری، رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در آسیای مرکزی ایو جووانونی و معاون او رافائل میولر با رمضان رحیموف، مدیر شعبه مدافع و ترتیبات حقوقی دستگاه ریاست جمهور، دایر به اجرای برنامه‌های سازمان در تاجیکستان، همکاری‌های منبعده حکومت با بخش دوشنبگی کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین مسئله بازدید از مؤسسه های اصلاحاتی را گفتگو کردند. دولت تاجیکستان سال 2004 به کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ دیگر اجازه نداد به عیادت محبوسان روند. در کمیته بین المللی صلیب سرخ بر رادیو آزادی گفتند که جریان مذاکرات سازمان با مقامات رسمی کشورها را شرح نمی دهند. در آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و ظاهرا رئیس جمهور فعلی الهام علیف برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری این کشور میماند. الهام علیف با 6 نامزد دیگر رقابت کرد، ولی بنابر تحریم شدن انتخابات از سوی احزاب اصلی مخالف، انتظار می‌رود که وی با آسانی پیروزی به دست آورد. با گفته مخالفین آذربایجان، به دلیل نبودن آزادی‌های دموکراتیک و مطبوعات آزاد، شرکت در انتخابات کاری بی‌معنی است. کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان گفت نتیجه مقدماتی این کارزار مهم سیاسی فردا اعلام خواهد شد. سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران جهانی مالی میتواند سبب عمیق‌تر رفتن بحران غذا در جهان شود. ژاک دیو، مدیر مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل گفت خطر رکود اقتصادی میتواند حکومت کشورهای ثروتمند را وادار به کاهش دادن کمک‌هایشان به کشورهای در حال رشد کند. با گفته ژاک دیو، با وجود آن که امسال حاصل رکوردی غله‌دانه را انتظار دارند، اما سرزدن بحران غذایی امکان‌پذیر است. حدود 36 کشور جهان به دلیل کم شدن حاصل غله‌دانه، جنگ و مناقشه ها و بالاروی قیمت مواد غذایی با کمک های غذایی بیرونه محتاجند که تاجیکستان نیز یکی از آنهاست. و آخرین خبر این است که یک مسافر مست با دیوانگی در داخل هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ترکیه همسفران خود را سخت ترسانیده است. این شهروندی روسیه گفته است که با خودش بم دارد، ولی بعد آنکه او را داشته و آرام کردند، هیچ چیزی را در زیر لباس او نیافتند و هواپیمای حامل 160 نفر پروازش از شهر انتالیه ترکیه را به شهر سنت پترزبورگ ادامه داده است.
تشکر به طاهر سفر. شنونده عزیز، یادآور میشوم این مختصری خبرها بود که شنیدید و مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، در نشر امروزه مجله شامگاهی به مطالب زیر توجه کنید.
گرجستان و روسیه نخستین نشست خود را برای بررسی قضیه جمهوری های جدای خواه برگزار می کنند.
افزایش نگرانی ها از آن که نقشه نجات بسیار میلیارد دلاری در اروپا و امریکا عملا باعث شکسته شدن اقتصادی این کشورها می شود.
در تاجیکستان هیئت نظامیان روسیه با پایگاه نظامی این کشور شناس می شود.
و شنونده عزیز، مطالب دیگری برنامه را در ادامه خواهید شنید. از جمله راجع به انتخابات پرزیدنتی آذربایجان، شروع دادگاه متهمان قتل آنا پلیتکوفسکایا و دادگاه مسئولین پیشین شهرداری خوجند که در معامله ها با قیده های زمین عیبدار می شوند. امروز یک روزی پرحادثه است. خیرمان، گفتنی های زیاد داریم با شنونده عزیز.
بله برود، از این خاطر بیایید حالا با مهمترین تحولات صحنه بین المللی شروع میکنیم. امروز برای نخستین بار بعد نزاعی مسلحانه روسیه و گرجستان در قلمرو جمهوری جدای خواه آسیای جنوبی که ماه آگوست سر زد، مقامات بلند پایه این دو کشور در یک نشست در ژنو سری میزی گفتوشنید نشستند. در کنار مقامات گرجستان و روسیه در این همایش علیرغم مخالفت های تفلیس، اینچنین مقامات ابخازستان و آسیای جنوبی هم حضور داشتند که از جانب روسیه چون دولت های مستقل اعتراف شدند.
گفته می شود که این همایش پسی درهای بسته با اشتراک دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، هیئت های اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و حکومت ایالات متحده آمریکا جریان می گیرد. ولی آنچه در عرفه گفتوشنید به مشاهده رسید این بود که دو طرف در مسئله های بنیادی از هم خیلی دورند و مذاکرات ممکن است بسیار مشکل و کم ثمر باشد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سلیمی ایوبزاد می شنویم.
علم، شبه و نفرت فضای مذاکرات روسیه و گرجستان در ژنو را پر کرده است. طرف ها در حال پی تفاهم می گردند که پیوسته همدیگر را عیبدار می کنند و بد می بینند. همزمان مقصد از گفتشونید حالا کوچک است. تأسیس یک مجلسگاهی دو طرف و امداد به ده ها هزار نفری بیجا شده و فراری در راستای زمستان. اما ناظران هشدار می‌دهند که به علت ناباوری عمیق بین طرف‌ها گفت‌وشنید ممکن است ماه‌ها طول کشد. پتا زکریشویلی، عضو حزب مخالف دولت گرجستان و نزارشناس، به دورنمای مذاکرات چنین نظر دارد.
گفت‌وشنودی که اکنون در ژنو آغاز شده است و زودی پایان نخواهد یافت. آن چندین دور و دو سه ماه ادامه خواهد کرد. بنابراین از نشست اول نمیتوان انتظارات زیاده داشت. نخستین نتیجه شاید ماه دکبر یا زودتر از آن نویبر به دست
آید.
برخوردهای پراکنده میان جدای خواهان و نیروهای گرجستان که ماه‌ها ادامه می‌کرد، روزهای 7 و 8 آگوست با جنگ گسترده میان روسیه و گرجستان سبب گردید. درگیری در حال شروع شد که تفلیس ارتش خود را به آسیای جنوبی فرستاد تا جمهوری رو به مسکو را دوباره زیر نظارت خود درآورد. روسیه با حمله جوابی نیروهای گرجستان را از آسیای جنوبی بیرون راند و عمیقا به داخل گرجستان وارد گشت. مسکو گفت این عملیات را به خاطر حفظ شهروندان روسیه در آسیای جنوبی و پیشگیری از تکرار حمله گرجی‌ها انجام داده است. طبق آتش‌بسی که با میانه‌روی فرانسه به دست آمد، 9 اکتبر روسیه نیروهایش را تقریبا از همه قلمروهای حائل در مرز مناطق جدای خواه عقب کشید. 10 اکتبر آخرین مهلت این عقب‌نشینی بود، ولی با وجود اجرای این شرط، ظهور اختلاف نو به گفتشونی تاثیر منفی رساند. چنانچه روسیه اصرار ورزید که در مذاکرات نمایندگان آسیای جنوبی و ابخازیا نیز شرکت کنند. گرجستان این را قطعا بیان رد کرد و گفت با این نمایندگان در حاشیه گفت‌وشنید ملاقات خواهد کرد، اما غیر رسمی. طلب‌های دیگر طرف‌ها نیز شدیداً خلافی همند. روسیه تحریم فروش سلاح به گرجستان را می‌خواهد و دلیل می‌آورد که این تحریم از حمله‌های نو پیشگیری خواهد کرد. تیفلیس اعتراض دارد که بعد از نزاع مسکو نیروهای خود را در ابخازیه و اوسیتیه جنوبی سه برابر زیادتر کرده است. گرجستان خواستار بازگردان ده‌ها هزار گرجی است که از منزل‌های خود در اوسیتیه جنوبی فرار کردند، ولی شخنوالی با اجرای این شرط مخالف است.
نشست نخستین مقامات گرجستان و روسیه در و جمهوری های جدای خواهی اوسیتیه جنوبی و ابخازستان در پی نزاع مسلحانه ماه آگوست سال جاری، طوری گفتیم این نشست در ژنو جریان دارد.
امروز این موضوع در بروسل هم در یک همایش رهبران اتحادیه اروپا نیز مطرح شده است. هرچند در محور بررسی های نشست بررسی بحران اقتصادی کنونی، کاهش نشاندادهای اقتصادی جهان و بازارهای مالی قرار دارد. امروز قیمتی سهام در بازارهای اروپا و آسیا تدریجا پایین رفت، در حالی که بعد ارائه مبلغ‌های امدادی حکومت‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا با بانک‌های بزرگترین این کشورها در دو روز گذشته وضع بازار اندک بهبود یافته بود.
با این وجود در همه این کشورها حالا نگرانی های جدی از آن احساس می شود که نقشه نجات 24 میلیارد دلاری عملاً باعث شکسته شدن اقتصاد این کشورها می شود، زیرا قیمت بلند این کمک ها برای برقراری اقتصاد در حال رکود عملاً کاری کمی انجام داده می تواند. به هر حال این اندیشه تحلیلگران غربی است که چندان خوشبین نیستند. همکارم طاهر سفر راجع به نشست رهبران اروپا در بروکسل گزارش می دهد.
شعار اتحادیه اروپا در راستای پیشگیری از عمیق‌رفت بحران جهانی مالی هماهنگ‌سازی بوده است و سرعت و عمیقی این بحران اتحادیه را حالا به امتحان سخت روبرو کرده است. تا کنون اتحادیه اروپا با باد سخت این طوفان مالی تاب آورده است و بعضی از کشورهای منطقه چندی از بانک‌های در دم مرگ را نجات دادند و 15 کشور منطقه واحد پولی یورو همراه با بریتانیا جهتی راه ندادن به بدتر شدن وضع زمینه ها را برای اقدامات بعدی فراهم کردند. اکنون انتظار می رود که 27 کشور عضو برنامه را تصویب نمایند که اجازه می دهد حکومت ها سهمیه های بانک های خصوصی را بخرند و ضمانت حفظ پسنداز های مردم را نیز بدهند. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست هماهنگسازی همکاری های کشورهای عضو را ستایش کرد و گفت:
من می توانم بگویم که واکنش اروپا به بحران از راه خودش و رسیدگی هماهنگ شده است. اروپا توانایی خود به واکنش و یافتن راه حل را نشان داد. واکنش بازار نشان داد که عامل های مثبت راه حل نه تنها برای خود اروپا بلکه در مقیاس جهان نیز تأثیر مثبت گذاشته است.
اما برنامه نجات مالی برای اتحادیه اروپا نرخ گران هم دارد و اتحادیه تعهد کرده است که آماده است 1,800,000,000,000 را برای نجات نظام مالی صرف کند، اما بودجه سالانه خود اتحادیه اروپا 150,000,000,000 است و از این خاطر پولی در کاری برای نجات سیستم مالی در صورت ضرورت باید از کیسه های کشورهای عضو پیدا کرده شود و این سبب تشویش کشورهای عضوی نه چندان ثروتمند از اروپای شرقی است. دیگر نگرانی تاثیر بحران به بودجه های کشورهاست، زیرا در صورت صرف کردن پول برای نجات یگان مؤسسه مالی خراجات برای عرصه های اجتماعی کم می شود. بیکاری در حال افزودن است و اقتصادهای بزرگترین اروپا نیز رو به رکودند. با غیر از بحران مالی جهانی، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئله نزاع روسیه و گرجستان را نیز بررسی میکنند. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه بعد ملاقاتش با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی اشاره کرد که اتحادیه آماده از سر گرفتن مذاکرات کارشریکی با روسیه میباشد، اما به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مخالفت سخت بریتانیا، شوئدیا و لهستان و همچنین سه کشور ساحل بالتیک ظاهراً مانع قبول قرار زود در این راستا خواهد شد. این هفت کشور میگویند خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان در هفته گذشته کافی نیست و روسیه باید تعداد سربازانش در ابخازستان و اوسیتیه جنوبی را نیز کم کند، اما آلمان و فرانسه میگویند غالباً روسیه این کار را نخواهد کرد و هر دو کشور با طرفداری کمیسیون اروپا میخواهند مذاکرات کارشریکی با روسیه نه دیرتر از 10 نوامبر از سر گرفته شود. اتحادیه اروپا بعد مناقشه روسیه با گرجستان در ماه آگوست مذاکرات کارشریکی با روسیه را متوقف کرد.
بحرانی روابط دیپلماتیک میان روسیه و گرجستان و وضعیت چندان خوشبینانه ای مالی جهان. و امروز هم خبر به دست ما رسید که قیمت نفت پایین رفته، 79 دلار را برای یک بشکه تشکیل داده است. برای مقایسه در آغاز سال جاری نرخ نفت 147 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. ضمناً برات اگر شما اهمیت داده باشید، در تاجیکستان هم اکنون مسئله خطرات بحران مالی جهانی را جدی پیگیری میکنند. اخیراً در یک مصاحبه با سامانه اینترنتی استو تحلیلگر اقتصادی عمرف گفته است که به احتمال غالب بحران مذکور به قیمت غذا، میزان کمک‌های بشری خارجی به تاجیکستان تاثیر گذاشته، همچنان باعث کم شدن درآمد مهاجران تاجیک خواهد شد.
بله خیرامون، این گونه نگرانی ها را برخی اقتصادشناسان روسیه که اکثر درآمد مهاجران تاجیکستانی از کار در این کشور به دست می‌آید همچنان بیان می‌کنند. آنها می‌گویند به احتمال زیاد هم اکنون حجم پول‌های مهاجران هم کاهش خواهد یافت. شنونده عزیز، برای دستیابی به آخرین تحولات وضع بازارهای جهان به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید و بی خبر نمانید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
و اکنون از موضوعهای مربوط به تاجیکستان. اخیراً یک هیئت افسران ستاد حوزه نظامی پاولژه و اورال روسیه با بازرسی فعالیت پایگاه نظامی کشور در تاجیکستان شروع کردند. پاول کونیف، سخنگوی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، به رسانه‌ها گفته است که طی یک هفته این هیئت وضع فنی پایگاه زیست و زندگی و آمادگی جنگی نظامیان را بررسی می‌کند. مسئولین این پایگاه برانند که بازرسی برای بهبودی وضع فنی و حالت آمادگی سربازان و افسران تأثیری مثبت خواهد داشت. آقای کونف این بازرسی را بر اساس نقشه عنوان میکند، اما کارشناسان برانند که بعد از حوادث قفقاز در ماه آگوست سال جاری، پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور، مورد توجه بیشتری کرمل قرار خواهد گرفت، زیرا این پایگاه دلیل عمده حضور نظامی و سیاسی روسیه در منطقه است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
کارشناسان میگویند روسیه بعد از بحران قفقاز با تقویت و افزایش ظرفیت های پایگاه نظامیش در تاجیکستان بیشتر توجه ظاهر خواهد کرد. آنها میگویند این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج است که مسکو به دلیل موجودیت آن در آسیای مرکزی از لحاظ نفوذ نظامی در منطقه از رقیبانش پیش دست است. در همین حال کارشناسان در قدرت بیشتر نظامی پیدا کردن روسیه در منطقه و تاجیکستان نظر همسان ندارند. در حالی که روسیه پایگاه نظامیش در تاجیکستان را به مثابه یگانه پایگاه در مرز جنوبی و سپر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از تهدید تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و هر گونه جنایت‌های سازمان یافته معرفی می‌کند، ایده از کارشناسان برانند که این پایگاه اصلاً به حفظ منافع روسیه در منطقه خدمت میکند، از جمله جلوگیری از افزایش نفوذ نظامی آمریکا و ناتو. قاسم بیک محمد، کارشناس در امور سیاسی، میگوید بحران قفقاز پیش روسیه اهمیت تقویت حضور نظامیش در آسیای مرکزی و قبل از همه پایگاه نظامیش در تاجیکستان را بالا برده است.
شکی نیست که در پی بحران قفقاز روسیه در فضای آسیای مرکزی تقویت حضور نظامی خود را زمینه بسیار مناسب برای رقابت با آمریکا می‌داند. یعنی روسیه دنبال رسیدن به منافع ژئوپلیتیکی خود در منطقه حساس آسیای مرکزی می‌باشد.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر نقش کلیدی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تاکید کرده، آن را مهار کننده هر گونه مخالفت های داخلی منطقه و تهدیدهای خارجی می نامند. اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه، می گوید
بعضی آدم ها می گویند که روسا در اینجا ببرد. من در همین 70 سال همکاره های روسیه تاجیکستان چی همین بدی از مردم از همون روسیه دیدم، من نمیدونم که چی کرده است.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ماه نوامبر سال 2004 در زمینه فرقه 201 تأسیس یافته، از 5000 سرباز افسر در واحدهای پیاده نظام در شهرهای دوشنبه، کولاف و قرغان‌تپه، مجتمع نظارت کیهانی موسوم به اوکنا واقع در نارک و یک واحد نیروهای هوایی در دوشنبه عبارت است. سال روان ضمن سفرش به تاجیکستان، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اعلام داشت که از فرودگاه نظامی عینی واقع در ناحیه حصار نیز پایگاه نظامی کشورش و تاجیکستان مشترک استفاده خواهند برد. کارشناسان میگویند تقویت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در حال به منفعت های ملی کشور موافق است که همان رسالت خیش را طور مسکو معرفی میکند، همچون کفیل امنیت منطقه نگاه دارد. آنها میگویند در عکس حال بازگشت تاجیکستان تحت تاثیر بدون بحث روسیه به مثل سالهای 92 سیاست درهای باز و استقلالیت کشور را تحت سوال خواهد برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
نظر کارشناسان به افزایش اهمیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در چشم مسکو.
اما خیرامون، از موضوع های سیاسی تاجیکستان باید حاضر بگویم. یک تعداد از اعضای حزب دموکرات تاجیکستان که خود را پیروان محمد روزی اسکندر رئیس سابق این حزب میدونند، تصمیم گرفتند و قول آنها درباره دخالت دولت در ساختار این حزب و معمای زندانی شدن رئیس حزبشان که انگیزه سیاسی دارد به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه کنند. در این باره اخیراً رهبریت این گروه سیاسی اظهارات داده است.
بله براد، قبلا هم پیروان محمد روزی اسکندرف در این مورد شکایت ها داشتند، اظهارات ها پخش میکردند و این هم در حال است که وزارت عدلیه تاجیکستان رئیس قانونی حزب دموکرات مسعود صابیروف را شناخته است و اعضای گروه پیروان محمد روزی اسکندرف را به عنوان اعضای حزب نمی‌شناسد و ادعاهایش شان را هم اصلا قبول ندارد. در رابطه با این ماجرای اخیر گزارشی داریم از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
ادعاها و کشمکش های گروه ها و یا جناح ها در حزب دموکرات تاجیکستان سابقه بیش از 15 ساله دارد و دلیل بحث های اخیر در داخل این حزب به ادعاهای تعداد از اعضای این حزب ربط دارد که خود را جناح محمد روزی اسکندرف می دانند و ریاست شناخته این حزب از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان را نمی پذیرند. رحمت الله ولیف که خود را معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندرف می دانند، در گفتگو با رادیوی آزادی دلیل اصلی به قول وی دخالت حکومت به ساختار این حزب در گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
موقع حزب دموکرات تاجیکستان فکر میکنم نسبت به موقع دیگر حزب در تاجیکستان بوده شدیدتر بود. ما اون چیزی که در تاجیکستان است، فساد مالی، نسبت سیاست کادری، ناشفافیت استفاده مبلغ های چی کریدیتی، گرانتی و خودی بودجه و غیر، اون چیزی که ما در اینجا بسیار موقع شدید گرفتیم، این چیزا با حکومت معقول نافتید و با حزب دموکرات تاجیکستان این چیزا روا دونستند.
رحمت الله ولیف افزود محض به ابتکار دولت در یک انجمنی به قول وی غیر قانونی مسعود صابیروف به سمت رئیس حزب دموکرات تاجیکستان پذیرفته شد که از آن روز تا بدین سو فعال نیست. رحمت الله ولیف در این باره گفت:
بعد از اونی که یک انجمن غیر قانونی دایر گشت و مسعود صابیروف همچون رئیس حزب از طرف وزارت عدلیه اعتراف شد، این چی شد؟ این چه خل انجمن بود؟ اینا کیا هستند؟ و وزارت عدلیه چه خل اینا را اعتراف کرد؟ همه تشکیلات های بین المللی، سفارت هایی که در تاجیکستان هستند، بسیار خوب و روشن میدونند که چی شده است.
اما مسعود صابیروف رئیس فعلی حزب دموکرات که از سوی وزارت عدلیه یا دادگستری تاجیکستان پذیرفته شده است، به این ادعاهای رحمت الله ولیف راضی نیست. مسعود صابیروف در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که دولت در پراکنده کردن این حزب دست ندارد. مسعود صابیروف گفت:
ما انجمن بگذارونیم در همبستگی، بعدی اعلان روزنامه انجمن، در انجمن من استعفا میتیم و در برابر اون که شما نامزدی رئیسی نو میگذارد، منم نامزدی من برای دریافت وظیفه رئیس حزب دموکرات میگذارم. اگر گذاشتم خوب، نگذاشتم هیچ گپ نیست، من همراه شما ایستاده کار میکنم.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگری اوضاع سیاسی در تاجیکستان دخالت دولت در فعالیت حزب دموکرات را رد نکرد.
در حیات سیاسی تاجیکستان دوگانه کردن حزب‌ها معمول شد و البته از طرف وزارت عدلیه شناختن قنات مسعود صابیرف، این هم اصلا دخالت بود، چون که به همگان معلوم است که از لاگر مخالفین اگر دو حزب قدرت بود، حزب نهضت اسلام و حزب دموکرات، زنجیر ضعیفش همین حزب دموکرات بود، البته این کوشش کرد است که این را حیات داخلش دخالت کنند و آن را ضعیف کنند.
به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، حزب نهضت اسلام و حزب دموکرات در گذشته دو حلقه زنجیری مخالفان دولت بود و حزب دموکرات که مرام جامعه دنیوی را دارد از سوی دولت ضعیف شد و برعکس حزب نهضت اسلام تقویت شد. به گفته وی دلیل خلل‌دار شدن همین توازن یا بالانس است که در این اواخر در مقابل دولت مذاهب زیادی از قبیل سلفیه، بیعت، حزب تحریر و غیرها از وجود کرده است که برای این جمهوری دردسر تازه ایجاد کرده است. ادعای دیگری به قول رحمت الله ولیف جنایی محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات این است که رئیس این حزب محمد روزی اسکندروف در چند سال پیش با پرونده جلی یا ساخته به 23 سال زندان محکوم شده است. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیمی به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد شکایت بردن یک تعداد پیروان حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف از دخالت دولت به ساختار این حزب و معمای بازداشت و زندانی شدن رئیس آن محمد روزی اسکندروف.
و در همین جا بخش اول مجله شامگاهی ما به پایان میرسد، اما برنامه ادامه دارد و حالا فرصت شنیدن یک آهنگی خوب هم رسیده است. برای چی میگوید؟
اما قبل از آن خیرامون بیاید شنونده عزیز رو به مطالب مهم نیمه دوم ساعت شناس کنیم.
هیچ انتخابی به جز الهام علیف بوده نمیتواند. در آذربایجان انتخابات برگزار شد که نتیجه هایش از پیش معلوم است.
با شروع مرافعه دادگاهی متهمان قتل جورنالیست آنا پالیتکوفسکا، ماجرای نوی بر سر زهرالودشوی وکیل خانواده جورنالیست معروف پیش آمده است.
چهار برادر مهاجر اختیاراً ترمیم و تعمیر بیمارخانه سرایتی پنج کنت را مبلغ گذاری کردند.
ای چرایش تو مرا خار کردی، رفتی و گم مرا بیمار کردی، دلی مرا با درد و یار کردی، شده جدا غم مرا با جان شوم با تو در جدای تو رایان شمارم در شبی بخوابی، جان شوم با تو در جدای تو رایان شمارم در شبی بخوابی، آچشم سیاه مرا بدر کردی، ای نازنی به بالو پر کردی، با عشق تنها از تو نظر کردی، جان عشق را تو به سمر کردی، جان شبم با تو در جدای تو رایان شمارم در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو رایان شمارم در شبی بخوابی، چرایش تو مرا خار کردی، رفتی و باز مرا بیمار کردی، دلی مرا با درد تو یار کردی، شده جدا غم مرا بار کردی، جان شوم با تو در جدایی تو را یار شمارم در شبی بخوابی، جان شوم با تو در جدایی تو رایان شمارم در شبی بخوابی، جان شوم با تو در جدایی تو رایان شمارم در شبی بخوابی، جان شوم با تو در جدایی تو رایان شمارم در نشوی بخوابی.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز در یکی از جمهوری‌های شوروی پیشین معرکه مهمی سیاسی جریان داشت که مدت‌ها پیش از برگزاریشان را انجام شده و نتیجه‌هایش را پیشگویی شونده عنوان کردند. این آذربایجان است. ساکنان این کشور امروز پای صندوق‌های رأی رفتند تا که راه پرزیدنت کنونی الهام علیف را برای مهلت 5 ساله دیگر باره رهبری این کشور دیگر برای رهبری این کشوری غنی از نفت هموار کنند. قبل از انتخابات رهبران 6 حزب اصلی مخالفین این کشور با دلیل اینکه بازداشته شدن جریان های دموکراتی و جلوگیری از فعالیت آزادی رسانه ها در کشور این انتخابات را به معنا میکند، این سبقت را بایکوت کردند.
و امروز هم گفته شد که با همین سبب حضور رای دهندگان چندان فعال نبود است. در فهرست نامزدها در کنار علیف هرچند اسم 6 نامزد دیگر هم نوشته شده است، اما همه آنها را وفادار به حکومت علیف میگویند و پیشبری این نامزدها را ساختکاری بهش ارزیابی نمیکنند. این همه خیلی زیاد به انتخابات برخی کشورهای دیگری شوروی سابق مثل تاجیکستان و ازبکستان مانندی دارد که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا با وجود حضور اسم 4-5 نامزد دیگر در ورقه ها عملا این انتخابات بدون الटरनेटیو و رقابت برپا میشود. بعضی تحلیلگران میگویند که تنقید علیف و منفیت آن دولت‌های نیست که در طرح‌های میلیون دلاری نفتی این کشور هوسمند هستند. همکارم سلیمی ایوب‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
صدای موسیقی انتخاب کنندگان آذربایجانی را به حوزه های رای‌دهی دعوت میکند و چون عادت مردم گویا نه به اجرای وظیفه شهروندی خود و تعیین آینده کشور بلکه به عید مخصوص دولتی قدم مینهند. سرنوشت انتخابات از پیش معلوم است و یگانه مسئله این خواهد بود که غلبه پرزیدنت فعلی الهام علیف چند درصد را تشکیل خواهد داد. مخالفان سیاسی از شرکت در انتخابات خودداری کردند و رئیس حزب مصوبات عیسی قمبر سبب این تحریم را چنین شرح داد.
این انتخابات نه، یک فاجعه مضحک است. فاجعه برای آن که رژیم علیف حق مردم را به انتخاب حکومت و رهبری خود زیر پا کرد. مضحک برای آن که منصبداران و بعضی ناظران طرفدار آنها بازی میکنند تا وانمود سازند که یک انتخابات واقعی جریان دارد. ما نمی خواهیم در چنین صحنه بازی ها شرکت کنیم.
اما برخلاف سخنان عیسی قمبر، طرفداران علیف می گویند اکثریت اهالی از پرزیدنت فعلی حمایت می کند. خود علیف دو روز پیش از انتخابات جلسه حکومت را که مستقیما از تلویزیون پخش می شد کاملا با هدف تبلیغ استفاده کرد و گفت در 5 سال گذشته قریب 750 هزار جای کار فراهم آورده است و حالا تنها آنهای بیکارند که تنبل و کاهلند و کار کردن نمی خواهند. ذخیره مالی آذربایجان به 17 میلیارد دلار رسیده، ساختمان در اوج است و در 5 سال 1600 مکتب نو و ده ها ورزشگاه درجه المپی ساخته شده اند و افزود آذربایجان را به یکی از کشورهای از لحاظ اقتصادی رشد کننده جهان تبدیل داده است. یکی از انتخاب کنندگان ظاهراً از وضع فعلی و آینده کشور خود قناعتمند است و میگوید ولی نه همه چیز به گونه است که رسانه های دولتی یا خود پرزیدنت میگویند. منتقدان یادآور میشوند وقتی که پرزیدنت پیشین حیدر علیف در راستای مرگ انتقال قدرت دولتی را به دست پسرش الهام تشکیل کرد، سازمان خانه آزادی آذربایجان را یک کشور نیمه آزاد عنوان کرده بود. اکنون آن ناآزاد است. با استفاده از حبس و لاتوکوب و مصادره ها احزاب مخالف و مطبوعات آزاد به زانو درآورده شد. برخی از ژورنالیستان که از حکومت انتقاد میکردند به قتل رسیدند. در حالی که از رشد اقتصادی صحبت می شود، سازمان شفافیت بین الملل درجه فساد را در آذربایجان یکی از بلندترین ها می نامد و در حالی که چند سال اخیر نرخ نفت در بازار جهان به سطح رکوردی رسیده بود، درآمد ملی کشور تغییر زیادی ندیده است. تحلیلگر کنان علیف میگوید حکومت آذربایجان در دوره ریاست الهام علیف توانست خود را از زیر فشار بین الملل و داخلی در بابت روندهای دموکراتی رها کند و تقریبا به یک قدرت خودکامه تبدیل یابد. وی و دیگر تحلیلگران میگویند انتخابات 15 اکتبر با وجود خلافکاری های معرکه پیش از رایدهی کافی خواهد بود تا ناظران به آن بهای معتدل دهند، اما در کشور تغییر مثبت به عمل نآید.
انتخابات پرزیدنتی آذربایجان که به قول مخالفین در شرایطی بدون رقابتی واقعی جریان میگیرد. همون طوری که گفتیم آذربایجان یک کشور است که از لحاظ اجرای تعهدات دموکراتیاش پیوسته تنقید میشد و این کشور یکی از بالاترین میزان فشار پیمانکنی آزادی بیان را دارد. تا آغاز سال جاری یعنی در عهد علیف در این کشور یک ژورنالیست شدید اللحن کشته شد و 10 خبرنگار زندانی شدند. اینان همین گونه سیاست تضییق و فشار و بستن دهان تنقیدگران را علیف میراث برداری پدر رئیس جمهورش حیدر علیف نسبت مخالفین نیز روا میبیند.
بسیاری ها در منطقه میگویند که آذربایجان و دیگر جمهوری های پیشین شوروی از این نظر از روسیه عبرت میگیرند که طول رهبری ولادیمیر پوتین و ولادیمیر مدودف نیروهای مخالفین را عملا از بین برده دهان خبرنگاران مستقل و مخالف زیادی حقیقت جورا بستند. میگویند آنا پالیتکوفسکا خبرنگار نشریه независимая газета چاپ مسکو برای تنقید سیاست کرملین در قبال چچنستان به قتل رسید. امروز در مسکو دادگاه متهمان قتل پالیتکوفسکا شروع شد و اما به دلیل عدم حضور وکیل خانواده ای و با فرصت دیگر این رفع دادگاهی متوقف گردید. وکیل اویلی پالیتکوفسکا خانم کارینا مسکالنکا در یک شفاخانه فرانسه با احتمال زهرآلودشوی بر اثر سیمابی که در داخل ماشین او گذاشته شده بود بستری شده است. در این باره همکارم محمد رحیمی سایدر از مسکو گزارش می‌دهد.
آنا استاویتسکا یکی از محققان پرونده هلاکت آنا پالیتکوفسکا شورای سیاسی روزنامه نووای ورمیا در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مرافعه دادگاهی روز چهارشنبه تا 18 نوامبر سال 2008 متوقف شد. با گفته آناستاویتسکا سبب اصلی توقف مرافعه عدم حضور وکیل مستقیم دادگاهی خانواده آنا پالیتکوفسکا می باشد. آنا استاویتسکا میگوید وکیل دادگاهی خانواده آنا پالیتکوفسکا کارینا ماسکالنکو بر اثر زهرآلودشوی از سیماب در پاریس در بیمارستان به سر میبرد و به همین دلیل امکان شرکت در مرافعه را نداشت. در مرافعه روز چهارشنبه سه نفر چچن تباران با اتهام کشتن آنا پالیتکوفسکا به کرسی جنایی نشانده شدند. آنا پالیتکوفسکا روزنامه‌نگار افشاگر حقوق بشر در روسیه و خصوصا در چچنستان در تگ در خانه خود ماه سپتامبر سال 2006 از سوی افراد نامعلوم کشته شده است.
شروع و به فرصت دیگر گزارانیده شدن مرافع دادگاهی قاتلان احتمالی ژورنالیست آنا پالیتکوفسکا با سبب حاضر نشدن وکیل دفاع خانواده ای او که گفته می شود با گمان زهرآلودشوی در یک شفاخانه فرانسه بستری می باشد.
و حالا شنونده گرامی مجله شامگاهی ما با یک آگاهی ادامه می یابد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
برات اگر از شما پرسیم که فرض کردیم راجع به مردمی چخ و فرهنگ و سنت های آن چی میدونید؟ چی میگفتید؟
البته خیرمون باید بگویم که برای من جمهوری چخ و پایتخت آن شهر پراگ قرارگاه رادیوی ما رادیوی آزادی است و من که آنجا یک مدت زندگی و کار کردم میتوانم از پیوای معروف آن شیشه و بلورهای زیبایی و همه آن تعریف کنم. معروف ترین شرق شناس و دوست ادیبان تاجیک مرحوم یرژی بیچکا از چخیه بود و برای دایره وسیع خواننده ها نویسنده های معروف این کشور یاروسلاو گاشک میلان کوندرا خوب آشنا هستند. البته خیرمون
بله، اما میدونید برات این روزها یکی از معروف ترین نویسنده های جمهوری چخ رو که شما هم از او نام بردید حالا با سبب های دیگر یاد میکنند. میلان کوندرا اخیراً در محور ماجرای قرار گرفته است و تلاش دارد بیگناهی خود را در برابر آن رویدادهای تاریخی ثابت کند. مثلا این است که او را در خبرکشی یا خدمت به پلیس دوران شوروی وقت متهم میکنند و میگویند که در سالهای 50 قرن گذشته اسنای تحصیل او در دانشگاه گویا وی به پلیس درباره خلبان چخی جاسوسی غرب خبر داده است. بعد چاپی مقاله در این باره در هفتنامه ریسپکت چاپی پراگا کندر خاموشی طولانی در وسایط اخباری عموم را شکسته به حمایه خود پرداخت. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده حالا با تفصیلات این قضیه شناس میکند.
ادعای خبرکشی کندر در هفتنامه ریسپکت چاپی شهر پراگا به تب رسید. مؤلف مقاله آدم هرادیلک پژوهشگر مرکز دولتی تحقیقات رژیم های خودکامه می نویسد، هنگام آموزش بایگانی پلیس او پرونده یک وکیل گروه های مهاجری چخ را پیدا کرد که از 4000 صفحه عبارت است. بر پایه این پرونده ماه مارس سال 1950 میرسلاو دوراچک نام شخصی از گروه های مهاجری مخالف حکومت کمونیستی جمهوری چخسلواکیا وظیفه گرفته بود که یک فردی والا مقام را با طرفداری از مخالفین مایل نماید. دوراچک پنهانی به شهر پلزن آمده جامدانش را در خوابگاه دانشگاه در اتاق خانم شناسش ایوا میلیتکا می گذارد. میلیتکا از این زیارت ناگهانی به تعجب آمده خبری تشریف دوراچک را به دوستش میروسلاو دلسک می رساند. دلسک دانشجوی باشد در صحبت با همکورسش میلان کندر اطلاع می دهد که وکیل مهاجران چخ میروسلاو دوراچک به پلزن آمده است. طبق گزارش پلیس کندر با شنیدن این خبر به اداره پلیس رفته معلومات می دهد که وکیل مهاجران با هدف ضد حکومتی وارد این کشور شده است. ایرجی ریخل، خادم پژوهشگاه رژیم های خودکامه از گزارش پلیس اقتباس می آورد.
نهلهنوتیم دو کنیه پاترانی برو زیشتنو جه تیش یست هلدان کرایسکیم ویبورم نارنی بسپشن.
در این ورق در چود است که پلیس شهر پلزن اون شخص را جستجو داشت. بر پایه ایتلوی دسترس شده، افسران در اتاق خوابی میلیتکا پنهان شده منتظر آمدن دوراچک شدند. او ساعت‌های تخمیناً 8 شام به خوابگاه آمد و همانجا دستگیر شد.
اولنا میلیتکا کلن 20 годин сейменований дворачек скутешне до тото покое доставил а был затчен.
ابتدا دادگاه دوراچک را به اعدام محکوم کرد. سپس به جای اعدام او را به مدت 22 سال از آزادی محروم کردند. خلاص دوراچک 14 سال را در زندان سپری کرده بعد از این کشور اخراج شد. برای کسی پنهان نیست که در جوانی کندر غایه های سوسیالیسم را دستگیری میکرد، ولی با مرور زمان به دشمنی اشدی کمونیستان تبدیل یافته چخسلواکیا را ترک نمود. حاضر کندر 79 ساله است و تقریبا 30 سال اینجانب در فرانسه به سر میبرد. در صحبت با خبرگزاری های چخی او اطلاع خبرکشیش را کاملا تکذیب نمود.
من از این خبر به حیرت آمدم، از این خبری که هیچ انتظارش رو نداشتم. تا همین دیروز در بارش چیزی نمی دانستم و عملی که هیچگاه جای نداشته است. وقتی چنین کارها به سامان می رسند فکر باید کرد که هدف از آن چیست. می دانم که نامم در آنجا ذکر شده است، برای معلوم نیست که آن چی گونه در آنجا ظهور نموده است. چگونه من می توانم یک شخصی را که هیچگاه ندیدم و نمی دانم محکوم کنم؟
به فکر کندر در عرفه نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت کسی می خواهد او را بدنام نماید. خلاصه خبر مذکور سوالهای زیادی مطرح می کند. آیا خبر حقیقت دارد؟ چرا کندر کسی را به خدمات امنیتی سپرده است؟ از سوی دیگر آیا این کشفیات امروز اهمیتی دارد؟ دوراچک که 80 ساله همراه با زوجهش در شویتسیا به سر میبرند. همسر دوراچک میگوید امروز بعد گذشت این مدت طولانی و مشقت آن سالها مهم نیست که کی درباره شوهرش به خدمات خبر برده بود.
اتهام نویسنده معروف چخ در خبرکشی دوران چخی کمونیستی، اما باز هم باید گفت که این یک ماجرا است و تا حال دقیق مشخص نیست که آیا کندر واقعا هم دست به این کار زده است یا نه. به هر حال این قصه حالا ادامه خواهد یافت فکر میکنیم البته.
اما با جوابگری دادگاهی کشیده شدن چند مقام سابق شهرداری خوجند یک خبری واقعی است برات. دادگاه این شهر بازبینی پرونده سابق شش منصبداری بلندپایه حکومت شهری خوجند را شروع کرده است. این نفران به شمول سابق رئیس و معاون حکومت شهری خوجند برای موارد زیادی تقسیمی غیر قانونی زمین عیبدار می شوند. پرونده علیه این منصبداران سابق در ماه اپریل سال روان از جانب دادستانی کلی تاجیکستان باز شده، تفتیش اولیه آن را دادستانی سوخت انجام داده است.
در زمان تفتیش اولیه و بازبینی دادگاهی متهمین در آزادی به سر میبرند. در عیبنامه دادگاهی گفته می شود که این گروه در مدت سالهای 1999 تا 2006 مسئولیت تقسیم زمین ها را به دوش داشته 170 قرار اشتباهی صادر کرده است. از این رو پرونده این افراد 37 ساکن خوجند به حیث شاهد و جبردیده در دادگاه اشتراک میکنند. همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش میدهد.
شهادت خالق و رئیس دادگاه خوجند که بازبینی این پرونده را پیش میبرد گفت علیه 5 منصبدار سابق حکومت خوجند عبدالمنان عبدالحدوف معاون رئیس شهرداری، ستار شاکیروف و رحیم جان صابیروف سرمیماران، حسن عادیلوف سردار کمیته زمینسازی و اوکتم تختبایف معمار اتهام بیرون برآمدن از حد وکالت های خدمتی مطابق اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد شده است. وی افزود که این منصبداران را تفتیشات قبلی برای تقسیم غیرقانونی بیش از 170 قطعه زمین در مرکز ولایت سغد در سالهای 1999-2006 عیبدار دانسته است. عالم عمروف معاون دادستانی خوجند که در تفتیشات اشتراک داشته است در این باره چنین میگوید:
متاسفانه با قرارهای رئیس شهر خوجند طول سالهای 2006 خلاف طلبات کدکس زمین جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره معماری و شهرسازی قطعه‌های زمین به شهروندان برای ساختمان غیر قانونی جدا کرده شده بودند.
عالم عمروف معاون دادستانی شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال دادگاه خوجند با شروع مرافعه پرونده منصبداران سابق حکومت خوجند بازبینی آن را نسبت عالم جان جلالوف سابق رئیس شهر خوجند و وکیل مجلس ولایت سغد از این گروه با تطبیق قانون عفو سال 2007 قطع کرد. با گفته دادگاه باقی مانده 5 منصبدار سابق حکومت خوجند در ضمن بررسی پرونده گفتند که در حال تقسیم زمین مرکز ولایت سغد اصلا نقشه کلی معماری نداشت و تقسیم زمین را مطابق نقشه‌ای که در حال تهیه بود براه مانده‌اند. ولی با این وجود شهرداری نو خوجند که در تیرماه سال 2006 سری قدرت آمد اعلان داشت که بیش از 170 قطعه زمین تقسیم گشته به مطابقت به نقشه کل خوجند تقسیم کرده شده است و با تأسیس یک کمیسیه ویژه قسمی از ساختمان و انشاءات های صاحبانشان در آن زمین ها بنیاد کرده مثل مغازه و فروشگاه ها و بناهای شرکت و کارخانه های خصوصی خرد را تخریب کرد. نبی جان طاهیروف مدیر بخش ساختمان حکومت سغد در این باره چنین میگوید:
برای اونکه خط سرخ رعایت نکردگی در اساس پیشنهاد پرکوراتور این انشاءات ها بیرون کرده شده.
بازبینی پرونده گروه منصبداران سابق حکومت شهر خوجند در حال صورت میگیرد که نه شهرداری و نه دیگر نهادهای مسئول پرداخت جبران به افراد خسارات دیده را بر دوش نگرفتند. هیئت نو شهرداری خوجند میگوید در هیچ حال جبران اشتباه همتایان پیشین خود را بر دوش نخواهد گرفت. حقوق شناس مستقل علی محمدی در این مورد چنین اظهار نظر میکند:
امروز بعد 4 سال رئیس شهر عوض می شود، قرارهای رئیس سابق را بیکار می کند. مثلا جمعیم مهندس در ساحل دریای راست امروز یک کارخانه ساخته از سال 2004، امروز رئیس شهر با آن دعوا می کند که گویا امروز زمینی که جمعیم مهندس وابسته است آنها به ساختمانهای ورزشی وابسته است. اول اینکه امروز عموما معاین گردد است که حالا نقشه جنرالی شهر وجود ندارد، امروز ادعا می کند که آنها غیر قانونی ساختند، خیلی ساخته باشند، این ضرر مادی و معنوی آنها را که پرداخت میکنند.
حقوق شناس علی محمدی از شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال به گفته دادگاه خوجند همکنون حدود 40 نفر از آنهایی که قطعه های زمین و انشاءات و ساختمان های خود را از دست دادند در دادگاه 5 منصبدار پیشین حکومت خوجند به حیث جبر دیده شرکت میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافع دادگاهی کارمندان مسئول شعبه زمیندهی شهرداری خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
امروز در نشریه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب خبرنگار راجع به زندگی کشاورزان در مناطق دوردست تاجیکستان به نشر رسید که به نظر جالب می نماید برات. این خبرنگار دیوید شتر نام داشته، بعد زیارت ناحیه شهری توزی ولایت خطلان و صحبت با کشاورزان این منطقه از وضعیت قدبوری دهقانان تاجیک نوشته است و میگوید این مردمی بیچاره که باید با کشت و پرورش پخته مشغول باشند عملا گروگان وضعیت می شوند. مشاهده های خبرنگاری امریکایی از ویژگی های زندگی دهقانان تاجیک را همکارم خواجه اسکندر خواجه میرزاده خلاصه میکند.
کشاورز شهری توسی فرهاد میگوید که امسال او به یک توطئه قابل مجازات راه داده است. فرهاد در برابر پخته تربوز کاشته است. شرح روزنامه نیویورک تایمز دیوید شترن می نویسد در جمهوری کم بیزاعت تاجیکستان که 7 میلیون اهالی دارد، وضعی اکثر کشاورزان شبیه حال فرهاد است. شترن ادامه می دید که اصلا نام این کشاورز فرهاد نیست، ولی او خوف دارد که اگر مقامات او را پیدا کنند میدانهای کشتش را ولنگار خواهند کرد. سال روان مقامات به فرهاد گفتند که موافق خواستش زراعت کشت کند، ولی او به این اجازت باور ندارد. در تاجیکستان زراعت اساسی پخته به شمار می رود. در صحبت با خبرنگار نیویورک تایمز، یک دیپلمات خارجی مستقر در تاجیکستان گفته است که با استفاده از نظام پیچیده قرض و عهده‌داری ها، به اصطلاح فرمرهای تاجیک پابند زمینشان می باشند و مجبورند پخته کارند. به قول دیوید شترن، امسال چنین پختکاری اجباری نتیجه فلاکتبار داشته می تواند، زیرا تابستان خشک کشورهای آسیای میانه را با کمبود آذوقه مواجه کرده است و سازمانهای بین المللی درباره امکان سرزدن بحران آذوقه حرف می زنند. به نوشته مؤلف مقاله در روزنامه نیویورک تایمز، پختکاری یکی از ستونهای اقتصاد تاجیکستان و یکی از پایه‌های فساد در این کشور بوده، از طرف شرکت‌های پختکاری زیر تصرف نزدیکان رهبران دولت نظارت می‌شود. هر سال مقامات تاجیکستان و ازبکستان ده‌ها هزار محصل دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به غنوچین پخته سفربر می‌کنند. فرهاد که 8 فرزند دارد با دیوید شترن گفته است مشکلی های او 3 سال پیش همزمان با اجارگیری زمین شروع شدند. وقتی کلخوز آنها فرو ریخت، با فرهاد تخمیناً 20 هکتار زمین دادند و همراه با آن $5,000 قرض آن هم بر دوش فرهاد واگذار شد. اکنون شرکتی کارکرد پخته که در حال انحصاری قرار دارد با فایزهای آسمانی به فرهاد قرض داده، سپس پخته او را با نرخ ناچیز خریداری میکند. فرهاد میگوید شرکت های پخته پرداخت پول را تا 14 ماه به تاخیر میگذارند و در نتیجه قرض کشاورزان هر سال کلانتر می شود. در ادامه مقاله شرح نیویورک تایمز یادآور می شود سال روان صندوق بین المللی پول دریافت که حکومت تاجیکستان ذخیره اسعار در دست داشته اش را همچون گروی گرفتن $240 میلیون قرض برای شرکت های پخته استفاده برده است. این حادثه زمانی آشکار شد که جمهوری در مابین زمستان سرد بدون گرمی و برق مانده بود. کارلوس پینیرو، سابق مسئول همکاری‌های صندوق بین المللی پول با تاجیکستان، اثنای صحبت تلفنی با دیوید شترن گفته است صندوق از کمک به تاجیکستان دست نمی‌کشد، ولی اکنون قرضگیری تاجیکستان آسان نخواهد بود. دیپلمات‌های غربی هم با اشاره به بحران مالی سراسری تخمین می‌کنند که تأثیر آن در تاجیکستان احساس خواهد شد. مسئله دیگری که مؤلف مقاله در نیویورک تایمز را حیران کرده است، سرنوشت منصبداران می باشد که در مرکز بحث مربوط با قرض صندوق بین المللی پول قرار داشتند. دیوید شترن می نویسد، سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان مرادعلی علی مردان از وظیفه برکنار نشد. او را با وظیفه باز هم بلندتر، معاون سروزیر و مسئول اصلاحات سوهای کشاورزی تعیین کردند.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده مقاله خبرنگار نیویورک تایمز را راجع به وضع زندگی کشاورزان پختکار تاجیکستان خلاصه کرد. مشاهده های جالب است برات؟
بله خیرمان، اکثر وقت آنچه که در چشم دیگران یا خبرنگاران تاجیک چون یک چیزی معمولی قبول می شود، در چشم نفری از بیرون غیر عادی می نماید.
بله، از همین خاطر هم سال تا سال شمار مهاجران کاری تاجیکستانی که ترک کشور کرده در بیرون دنبال کار می گردند افزایش می یابد و گاه همین دهقانان به مناطق کشاورزی روسیه رفته از همان کسب بابایی خود در آنجا درآمد می بینند.
واقعا درست است. خیرومان سالهای اخیر جوانان زیادی تاجیکی در خارج از کشور مردی کار هستند و خاطری آبادی محلی زیستی خود از اقدامات کار می گیرند. طوری هم در برنامه های گذشته گزارش های داشتیم، در برخی مناطق کشور جوانان مردی کار با سرمایه خود نیروگاه های کوچک بنیاد کرده و در ترمیم جاده های کوچکی میان دهات سهم هم گرفتند. و اخیراً چهار برادری صاحب کار پنجکنتی نیز از حساب مبلغ های شخصی خود با تعمیر بیمارستان امراض سرایتی نویه پنجکنت عملی خیری را انجام دادند. این تصمیم برادران در حالی گرفته شد که این بیمارستان نیاز به تعمیر جدی داشته و شرایط طبابت بیمارها خیلی سنگین بوده است. در این باره شاهین روشن همکارم از پنجکنت گزارش می‌دهد.
چهار تن برادران صاحب کار در شهر پنجکنت با مبلغ های شخصی خیش بیمارستان امراض سرایتی ناحیه را تعمیر نمودند. این برادران میگویند از بس که بیمارخانه مزبور سالیان زیاد اگرچه نیاز به تعمیر داشته است ولی بنابر نبود مالیات تعمیر نشده است و آنها تصمیم گرفتند که از حساب فایده تجارتشان بیمارخانه را پورا تعمیر نمایند. فرهاد میروف برادر کلانی این تاجران گفت با یک برادر دیگرش پیشه قصابی دارند و دو برادر دیگری آنها به صاحبکاری خرد مشغول بودند و افزود هر باری که آنها به این یا آن کار به بیمارخانه می آمدند می دیدند که حجره های بیمارخانه فرسوده شدند و شرایط خوب ندارند.
دیگر طبیبا این بیمارخانه برای آن که در آب نبود، پلت های کهنه در درزه های شکستگی بود، عذاب می کشتند. خدمت خواب مراجعه کردند لیکن آنها مبلغ نیز گفته تعمیر نکردند. بعد ما چهار برادر مسئله کرده گفتیم که از حساب مبلغ های شخص همین بیمارخانه پر را تعمیر میکنیم.
فرهاد تاجر همچنین افزود که با برادرانش فردوس، منوچهر و بهروز در مدت 3 ماه به مبلغ بیش از 13,500 معادل به حدود 5000 دلار آمریکایی بیمارخانه امراض سرایتی ناحیه را که برای معالجه 70 بیمار پیش بینی شده است و عبارت از دو بینای دو قبطه میباشد پورا تعمیر نمودند. پیر محمد میروف سرور بیمارخانه امراض سرایتی ناحیه پنجکن این عمل تاجران را کار خیر و ثواب شمریده گفت بیمارستان مجبور سال 1990 ساخته شده است و از روز فعالیت تا به امروز بنابر نبود مبلغ و مشکلات دریافت مصالح ساختمانی باری هم تعمیر نشده است. شریف جلیلوف یک تن از بیماران این عمل صاحبکاران را کار خیر شمارده گفت که اقدام آنها قابل دستگیری است.
شرایط از خیلی نفت من همینجا صاحبکارا آمده تعریف کردین، آینده با قطار امنا دیگه صاحبکارا هم آمده یاردن میکردن، همین شهرم آباد میشود، بیمارخانه هایم برای خلقم خیلی بهتر میشود.
این در حال است که به گفته پیر محمد میروف سرور بیمارستان امراض سرایتی ناحیه پنجکن در حال حاضر با کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرفشان به مبلغ بیش از 5000 دلار آمریکایی شعبه احیای بیمارستان نیز پورا تعمیر و روزهای نزدیک افزود او از نوسازی لوله های آب پاک آشامیدنی بیمارستان امراض واگیر نیز به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
ترمیم یک بیمارستان در ناحیه پنجکنت با سرمایه چهار برادری صاحب کار نمونه خوب است. برای چقدر همت بلند باید داشته باشد کسی که به چنین کار اقدام کند؟
بله خیرمون، خیلی باید سخی و دستکشاد باشی که این چنین عملها را انجام دهی. و یک چیزی که برای من شخصا پسند آمد این بود که این چهار برادر یک جا متحد شده با چنین عملی راضی شدند. تا حال ما معمولا راجع به رنج و اذیت های هموطنانمان راجع به سختی های اونها بیشتر میشنیدیم.
بله، امیدوارم مثال این خانواده سخاوتمند از پنجکن نه تنها برای دیگران بلکه برای برخی صاحب مقامانی بلند پایه هم نمونه خوب میشود که نباید تنها در فکر خود باشی. خوب، و با همین آرزو نشیم روزه مجله شامگاهی ما هم به پایان میرسد. برنامه های بامدادی آزادی فردا صبح ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشود.
و شنونده گیرامی در همین جا من براد یوسفی و همکارم خیرامان بقازاده با شما خداحافظی میکنیم با آرزوی اینکه همیشه در کانال رادیوی آزادی باشید. ما شما را در پناه خداوندی بزرگ میسپاریم.
با امید فردای بهتر از ما خداحافظ.
دل در خمی تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران است. دل در خمی تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران است. پایان شبی سیاه سفید است، تو آمدن است دل با امید است. پایان
دل در غم تو دل گریان است به تو همه شب شب هجران است دل در غم تو دل گریان است به تو همه شب شب هجران است پایان شبیه